باز
در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
یاران همراه برنامه گیومه باز گیومه بسته، درود بر شما. ما در ارتباط با موانع گفتاری در گوینده صحبت میکنیم. یکی دیگه از این موانع رو به عرضتون میرسونم، این که محتوا باید با شأن شنونده همتراز و همسو و همراستا باشه. یعنی ما وقتی که داریم در ارتباط با یک موضوعی به دیگران نکاتی رو منتقل میکنیم، باید در این لحظه هم پیشبینی وضعیت خودمون رو داشته باشیم، هم باید پیشبینی وضعیت شنونده رو داشته باشیم، هم موقعیتی رو که داریم در اون موقعیت صحبت میکنیم. مثالش رو اینگونه بزنم. یه موقعی هست که من به عنوان دکتر فروتن یه نکته‌ای رو میخوام به یک فردی اعلام بکنم. فرض بکنید که من به عنوان یک معلم حوزه ارتباط مؤثر دارم سعی میکنم یه موضوعی رو به یک نفری توضیح بدم. من باید اولا در جریان باشم که بیننده یا شنونده من از من توقع کیو داره. توقع این رو داره که مثلا چه تصوری از من براش بالاست. من باید اول شأن خودم رو از نگاه بیننده شناسایی بکنم. نکته دوم، حالا شأن شنونده رو و شأن بیننده رو هم در نظر بگیرم و به دنبال اون مراقب کلامی که دارم میگم در اون موقعیت باشم. چه بسا این که من با یه دوستی دارم صحبت میکنم که ما خیلی هم با هم خوبیم، خیلی هم صمیمیم، اما اونجا مثلا جلوی پدرش، جلوی مادرش، جلوی همکارش، رئیسش، مرعوسش، من اونجا حق ندارم از عبارتهای استفاده بکنم که مربوط به جمع دو نفره و خصوصی ماست. یعنی این که بدونیم چه جمله‌ای رو کجا به کار میبریم، در ارتباط با کی استفاده میکنیم، چون مسلماً همه ما در زندگیمون این رو مرور کردیم. یه جایی که شاید دیگران خیلی هم متوجه حرف ما نمیشند، اونجا دقیقاً جاییه که ما درست و به اندازه اون چیزی که باید صحبت کنیم صحبت نکردیم. یادمون باشه این تناسبه یکی از ارکان بسیار مهمه.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله
مزن در کسی را با انگشت که نزنن درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تولا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکتهای حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مسئله امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. ما در فضای مجازی غلط نویسی فراوان می‌بینیم. واژه‌ها رو خیلی جاها اشتباه می‌نویسیم. یکی از اون واژه‌هایی که کاربرد زیاد هم داره و غلط نوشته میشه واژه بذار به معنی گذاشتنه. این پست رو میذارم یا این پست رو بذارید، و عمدتاً هم با رزه نوشته میشه و این نادرسته. بذار به معنی قرار دادن، گذاشتن، با دالزال باید نوشته بشه. نمونه هایی رو هم باز در همین قسمت میبینیم. درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبز همه تو میانه زیندند پارسی، زیندند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز شنونده، بسیار متشکرم همراه ما هستید. دعوت میکنم شنونده برنامه افق روشن باشید از رادیو سلامت. We'll be right back.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه میشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه افق روشن. دعوت می‌کنیم که از همین لحظه شنونده برنامه افق روشن باشین تا حوالی ساعت 10 صبح. موضوع امروز برنامه افق روشن، برنامه هفتم توسعه در مسیر کنترل و مصرف الکل. با توجه به تدوین و نگارش برنامه هفتم توسعه، در برنامه امروز افق روشن در خصوص سازوکارهای کنترل مصرف الکل در کشور و نگاه برنامه ریزان به راه‌های مقابله با این موزل خواهیم پرداخت.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
در برنامه امروز افق روشن در خدمت آقای دکتر محمد رضا قدیرزاده، پژوهشگر حوزه اعتیاد هستیم. جناب آقای دکتر قدیرزاده سلام، عرض شما خیلی خوش آمدید به افق روشن امروز.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، همینطور شنوندگان محترم این برنامه خدمتون هستیم.
خب سال 99 سازمان جهانی بهداشت گزارشی در خصوص وضعیت جهانی مصرف الکل منتشر کرد. خب در این گزارش نام ایران هم دیده شد و میزان مصرف الکل در این گزارش آمده، گروه های سنی که جزء مصرف کنندگان هستند. اما به طور کلی آمارهای موجود در کشور ما چه ترسیمی از میزان مصرف الکل در جامعه و به تفکیک در بین گروه های سنی و جنسیتی نشون میده؟
خب ابتدا من بخوام بحث رو شروع بکنم، بهتر هست که اول وضعیت مصرف الکل در کل دنیا رو بگیم به چه صورت هست، بعدن بریم سراغ کشور خودمون با عنوان یکی از کشورهایی که تو این قضیه سند ملی براش تدوین شده. تقریبا در بررسی که انجام شده توی گزارش سال 2018 WHO که شما سرچ میکنید، بیش از نیمی از مردم دنیا 15 سال به بالا، یعنی نزدیک 57% در 12 ماه گذشته مصرف الکل اصلا نداشتن. اینو برای چی دارم میگم؟ چون که خیلی از مردم ما فکر میکنن که در کشور ما که ممنوعیت الکل وجود داره شاید مشکل وجود داره و فکر میکنن مثلا در یک کشور اروپایی یا در یک کشور حالا آسیایی چون الکل آزاد است پس همه مصرف میکنن. اینطوری نیست. 57% اصلا مصرف الکل تو 12 ماه گذشته نداشتن. این یک شاخصی هست که شاخص خیلی مهمی هست تو بحث مصرف الکل. کل مصرف الکل توی جمعیت 15 سال به بالا تو همین سال 2018 مشخص شده که مصرف سرانه الکلشون تقریبا 6.4 لیتر در کل سال بوده که بالاترین میزان مصرف هم در اروپا دیده میشه که اونجا معمولا مصرف مشروبات الکلی بسیار زیاد است. در حالی که سرانه مصرف الکل در آمریکا، آفریقا و مدیترانه شرقی که اتفاقا ما هم جزو همین منطقه مدیترانه شرقی هستیم نسبتا ثابت بوده، تو اروپا این میزان از 12.3 لیتر به 9.8 لیتر در سال 2016 کاهش پیدا کرده که من اینو بعد توضیح میدم که یک سیاستی تو منطقه اتحادیه اروپا ایجاد شد که از سال 2010 تا 2016 تونستن 10% مصرف الکلشون رو بیارن پایین. پس ما میتونیم برنامه‌ای بنویسیم که مصرف الکل رو در کشور خودمون کاهش بدیم و اروپایی‌ها با اینکه مصرفشون خیلی بالا بود، حالا از لحاظ شهری اون چیزا مشکلی نداشتن، از قانون مشکلی نبود، ولی تونستن مصرف مشروبات الکلشون رو 10% بیارن پایین. در حالی که توی منطقه اقیانوس آرام غربی و جنوب شرق آسیا مثل چین و هند و اینجور جاها معمولاً متأسفانه ما افزایش مصرف الکل رو داشتیم. در کل بخوام حساب بکنیم ما 3 نوع مشروبات الکلی داریم. اینو من برای چی دارم میگم؟ چون در توضیحات بعدیم باید توضیح بیشتری بدم. یک دسته مشروبات الکلی با میزان الکل پایین هست که بهش میگن آبجو. آبجو معمولا حدود 3-7% الکل داره، یعنی میزان اتانول خالصش هست. بعد از اون مشروبات الکلی شراب هست که معمولا از 12 تا 17% ممکن هست الکل داشته باشه و بعد از اون میره سراغ مشروبات الکل با میزان الکل بالا که بهش میگن اسپرایت، در کشور ما به عنوان عرق شناخته میشه که خب از قبل از انقلاب وجود داشت، الان هم متاسفانه به صورت دستساز استفاده میشه، تولید میشه و استفاده میشه.
خب آمار جهانی رو فرمودین، حالا آمار و وضعیت در ایران چگونه است؟
در کشور خود ما آماری که ما داریم، ما دو تا تحقیق داریم راجع به بحث الکل. یک تحقیق سال 93 انجام شده، آقای دکتر حقدوس و همکارانشون انجام دادن.
پس تحقیق داخلیه.
بله بله، این تحقیقات داخلی هست. و یه تحقیق هم سال 98 که به سفارش وزارت کشور انجام شد. من هر دو تا تحقیق رو خدمتتون عرض می‌کنم که به چه صورت بوده. تو سال 93 برآوردی که انجام شده، نزدیک 2 میلیون نفر در کشور ما تجربه حداقل یک بار مصرف مشروبات الکلی در سال گذشته را عنوان کرده بودند.
این اثر مصاحبه به دست اومده؟
بله بله، این یک روشی هست که انجام میدن. بله. و بعد میان چیکار میکنن؟ نه اینکه بگم 2 میلیون نفر رو مصاحبه کردن، یه تعدادی رو در کشور به صورت خوشی مشخص میکنن، بعدن فرمول های آماری اینو چیکار میکنن انجام میدن. مردان توی این بررسی 5 برابر بیشتر از زنان مصرف مشروبات الکلی داشتن تو سال 93. محدوده سنی 18 تا 30 سال شایع ترین سن مصرف بود و بس از اون افراد 31 تا 50 سال بودن. کمتر میزان مصرف سنی تو سال 93 زیر 18 ساله ها و بالای 50 ساله ها بودن. نزدیک 620 هزار نفر طبق برآوردی که اون سال انجام شد مصرف مستمر داشتن، یعنی کسانی که حالا طبق اون تعریف
اعتیاد داشتن.
اعتیاد نمیشه که مصرف مستمر داشتن، یعنی حداقل 3 روز در هفته مصرف داشتن و خب با یه مقدار میزان الکل. 400 هزار نفر زیر 18 سال تجربه مصرف داشتن طبق اون برآوردی که انجام شده. حالا استانا رو من میگذرم، توی همون سال 93 طبق گزارشی که ناجا نیروی انتظامی داده بود، 658 میلیارد تومان گردش مالی ناشی از قاچاق و تولید و توزیع مشروبات الکلی تو کشور بود. تو همون سال به گزارش سازمان پزشکی قانونی 81 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی فوت شده بودند که من آمار جدید رو هم خدمتتون خواهم گفت.
93 خیلی دور آقای دکتر، تحقیقی که نزدیک به سال 1400 باشه نداریم؟
خب سال 98 دقیقاً اینو می‌خواستم. تو سال 98 دوباره این تحقیق مجدداً این دفعه به سفارش سازمان امور اجتماعی وزارت کشور انجام شد، توسط دانشگاه تهران انجام شد. 31 شهر اومدن تو این بررسی انجام شد، 79 شهر استانهای کشور بودن. حالا از ایناش من میگذرم چون خیلی طول میکشه. میانگین مصرف مشروبات الکلی تو یک سال گذشته تو اون تحقیق 9.3% بوده.
خب این آماری که سال 99 توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده رو قبول دارین؟ سازمان جهانی بهداشت سرانه مصرف الکل رو در منطقه شرق مدیترانه که شامل ایران هم میشه 0.6 لیتر برآورد کرده. این گزارش همینطور نشون میده که 0.1% جمعیت بالای 15 سال ایران طی یک ماه پیش از انجام این بررسی مصرف سنگین الکل داشتن.
ببینید راجع به بحث مصرف سنگین الکل، متأسفانه باید بگم که در کشور ما چون مصرف مشروبات الکلی کشور ما برخلاف خیلی از کشورهای دیگه رفته به سمت مصرف مشروبات الکلی با الکل بالا، همون عرقی گفتم معمولا دستازم هست، ما متأسفانه مصرف مشروبات رو به صورت با الکل میزان بالا داریم.
خب این مسئله تحت تاثیر شرایطی است؟ آیا اطلاعاتی ندارن؟ آیا میزان دسترسی بالاتر رفته بیشتر شده؟ یا اینکه در این زمینه قاچاقچیان در واقع رشد بیشتری داشتن؟
ببینید یک مشکل این هست که در کشور ما متأسفانه ما یک معضل فرهنگی پیدا کردیم. بلخص تو 10 سال اخیر معضل رو ما بیشتر می‌بینیم. با اون هم این هست که قشر جوان ما فکر می‌کنه بحث ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی فقط بحث شرعی و قانونی هست و اصلا ما نتونستیم راجع به بحث سلامت با اونها صحبت بکنیم و بگیم که از لحاظ سلامت چقدر مشکلات برای شما ایجاد می‌کنه. به عنوان مثال شما خیلی وقتا با افراد صحبت می‌کنید، یک تفکر غلطی توی اذهان وجود داره که مصرف مشروبات الکلی به میزان کم روزانه برای قلب مفید هست. فکر کنم شما هم شنیدید یا کسانی
که باور نادرست.
باور نادرست. خیلی جالبه که در سال 2018 لنست که یکی از معروف‌ترین مجلات پزشکی در دنیا هست، یک مقاله ای را چاپ کرده که من مشخصش رو میگم خدمتتون. یک بررسی را که توی این مجله اومده و توی بی بی سی 24 آگوست 2018 این را چاپ کرده بود، خیلی جالبه. گفته مصرف الکل هر چقدر هم کم برای سلامتی مفید نیست و بهترین توصیه پرهیز کامل از نوشیدن الکل است. این پژوهش رو چطور انجام دادن؟ خیلی جالبه. من اینو بگم که چون خیلی از افراد فکر می‌کنن که این حرفا رو فقط ما داریم میزنیم. این پژوهش نتیجه بررسی مصرف الکل در افراد 15 تا 95 سال در 195 کشور بین سالهای 1990 تا 2016 بوده. چه طیف گسترده‌ای. آخر تمام اطلاعاتی که جمع کردن آخرش به نتیجه رسیدن که چی؟ مصرف مشروبات الکلی هیچ فایده برای سلامت ما نداره، برخلاف اون چیزی که در اذهان بعضی از افراد وجود
گفته میشه. بله، متولی خاص حوزه درمان مصرف الکل در کشور ما وزارت بهداشت و وزارت کشور هست. در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به پیشنهاد وزارت بهداشت و البته حمایت جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 150 مرکز درمان مصرف الکل در کشور شروع به فعالیت کردن. آقای دکتر، سوال من اینه که با افزایش مراکز درمان مصرف الکل میشه نتیجه گرفت که تعداد مصرف کنندگان در کشور رو به افزایش؟ برنامه‌هایی که برای کاهش و کنترل مصرف الکل در کشور داشتیم موفق نبودن؟
متأسفانه باید خدمت عرض بکنم با تجربه من حداقل 10 سالی هست که این آمار رو رصد میکنم و در اکثر اون جلسات کمیته ها من خودم شرکت کردم. خودم الان یکی از کسانی هستم که بحث درمان الکل رو در مطب خودم دارم انجام میدم. 2-3 دوره برای پزشکان در سازمان خودمون بحث درمان الکل رو گذاشتیم، حتی کتاب مربوط به این قضیه رو نوشتیم که دوستان پزشک ما اطلاع داشته باشن از روند درمان. ولی متأسفانه باید خدمتتون بگم که یک مشکل فرهنگی وجود داره برای بحث اصلا ارجاع این افراد. دقیقاً ما راجع به بحث الکل رسیدیم به زمانی که تازه می‌خواستیم بحث درمان اعتیاد به مواد مخدر رو شروع کنیم.
از وجه فرهنگ زیاد استفاده کردیم، مشکل فرهنگی.
دقیقاً مشکل فرهنگی اینجا داریم. یعنی کسی که می‌خواد برای بحث درمان الکل مراجعه بکنه، اولین چیزی که وجود داره میگه نکنه من اگر مراجعه بکنم اطلاعاتم جایی ثبت بشه و نکنه اطلاعات من بعداً مورد سوء استفاده یا برای مراجع انتظامی یا قضایی استفاده بشه.
سوء پیشینه محسوب بشه.
دقیقاً این هست. یعنی خیلی از اینها این مسئله هست. دو، اینی که عدم مهارت پزشکانمون تو بحث درمان الکل است. این یک واقعیت وجود داره. یک مشکل دیگه ما در ادامهش داریم و اونها درمانهای داروهای تخصصی درمان اعتیاد به الکل هست که 3 تا داروی تخصصی داره. حالا من اسم میبرم اینها را. دیسولفیرام هست، داروی آکامپروسیت هست و نارترکسون تزریقی. جالب که بدونید که دیسولفیرام الان اصلا پیدا نمیشه در کشور ما. داروی آکامپروسید با اینی که حالا یکی دو تا شرکت اومدن در کشور ما شروع کردن به ساختش، الان دیگه وجود نداره و اون شرکت ها دیگه نمیسازن. یه داروی نالتروکسون تزریق هست که به علت قیمت بسیار بالاش دوباره مورد استقبال به قول معروف بیمارها قرار نمیگیره. یعنی راجع به این هم الان مشکل
بله. داره. خیلی ممنونم آقای دکتر. به موضوع و برنامه‌های پیشگیری از مصرف و کنترل الکل بیشتر باید اشاره کنیم. ضمن اینکه برنامه هفتم توسعه هم در پیش هست و اگر قرار باشه که به اون سطح کنترل و مصرف الکل در کشور برسیم، باید راهکارهای راهگشایی در برنامه هفتم توسعه ارائه بشه. من به این نکته می‌خواستم اشاره کنم که ما یک سندی داریم تحت عنوان سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی. خیلی معتقدن که این برنامه به سرانجام نرسیده، ضعف‌های زیادی داشته. شاید عمده ضعف اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور ما تداخل مدیریتی و مسئولیتی بوده. تدوین چنین برنامه‌هایی میتونه راهگشا باشه یا اینکه نه فقط ما برنامه رو می‌نویسیم و دیگه همه چیزو به خدا می‌سپاریم؟
ببینید، یه مشکلی که ما وجود داریم دقیقاً همین هست. یعنی یک برنامه‌ای نوشته میشه، فقط گذاشته میشه بغل کتابخونه‌ها و معمولاً خیلی مورد استفاده قرار نمیشه. ببینید، چالش‌هایی که راجع به بحث الکل تو کشور ما داریم به صورت دو تا چالش تعریف میشه. چالش‌های کوتاه مدت هست، میگم چالش‌های بلند مدت. چالش کوتاه مدت چیه؟ چون من میخوام برنامه رو خدمتتون بگم.
بله.
یکی افزایش مسمومیت با متانول و فوت ناشی از آن. شما خودتون فکر کنم شنیدید. بلخص بعد از بحران کرونا ما یک فوت وحشتناکی از بیماران الکلی داشتیم که من اینجا خب آمار شد دیگه فرصت نیست بگم خدمتتون. رانندگی در حال مستی و افزایش تصادف رانندگی تو کشور ما واقعا الان دیگه به وضوح داره دیده میشه. افزایش خودکشی، خشونت و نزاع در جامعه، رفتارهای ناایمن جنسی خصوصا در نوجوانان و افزایش مسمومیت‌های شغلی ناشی از تحت تاثیر بودن الکل. این چالش‌های کوتاه مدت مصرف الکل و افزایش مصرف الکل در کشور ما هست. یک سری چالش بلند مدت هم داریم که حدود مثلا 10 سال دیگه گریبانگیر ما خواهد شد. یکی افزایش تعداد افراد وابسته به الکل هست. با این سرانه مصرفی که ما در کشور خودمون داریم و متأسفانه داره زیاد میشه، این مشکل تا چند سال آینده یک بحران در کشور ما ممکنه ایجاد بشه. افزایش بار بیماری‌های مرتبط با مصرف الکل مثل مشکلات قلبی، سیروز کبدی، سرطان و غیره. افزایش تعداد نوزادهای متولد شده با مشکلات الکلی هست و افزایش بار هزینه درمان بیماران الکلی با سیستم درمان کشور و افزایش تعداد میزان نابینا و کم بینا بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی. حالا شما اینا رو ببینید. برنامه ملی که نوشته شد قرار بود که ببینید، بعضی وقتا ما یک برنامه می‌نویسیم و یک توقعات ایده‌آل داریم. ما من خدمتتون عرض کردم کشورهای اروپایی با اینی که یک برنامه‌ریزی منسجم دارن، سیستم بهداشت درمانش از ما خیلی منسجم‌تر هست و خیلی بهتر کار فرهنگی هم انجام دادن، از سال 2010 تا 2016 10% مبلغشون بود که مصرف مشروبات الکلی بیارن پایین که رسیدن.
خب اینو نگفتیم که چطور و با چه
برنامه‌ریزی دقیق. حالا من کار به برنامه‌ریزی اونا ندادم چون اصلا بحث شرطونه با ما خیلی فرق میکنه. مثلا اومدن اونا مالیات بر مصرف مشروبات الکلی چون اونجا آزاد هست اومدن زیاد کردن، قیمت مصرف مشروبات الکلی وقتی بالا رفت باعث شد که میزان مصرف بیاد پایین، یا اومدن میزان سختگیریشون راجع به بحث راننده هایی که مصرف مشروبات الکلی میخوردن بیشتر کردن.
همین باعث شد در ایران هم هست
درست اجرا نمیشه. من آمار دارم خدمتتونم ارائه میکنم، متاسفانه ما قانونش داریم ولی درست اجرا نمیشه. یا میخوان
پلیس درست اجرا نمیکنه.
ببینید اینطوری هست که یک فردی که مصرف مشروبات الکلی میکنه و پلیس جلو اینو میگیره و تست الکل انجام میده، بعضی وقتا تو دادگاه این تست رو قبول نمیکنن از اینها متاسفانه. یا اینی که بعدن متاسفانه ما دو تا قانون بغل هم داریم، یک قانون تصادفات را داریم، راهنمای رانندگی داریم، یک قانون مجازات اسلامی داریم. حالا این فردی که مشروب الکلی خورده و اومده و حالش چیز شده، میخوان طبق قانون مجازات اسلامی هم چیکار کنن؟ حتی هم به این جاری بکنن. این دو تا قانون با هم یه جوری تناقض پیدا میکنه. اونجاست توی قانون مجازات اسلامی فرد باید چیکار کنه؟ باید اقرار بکنه. چه فردی میاد مصرف مشروبات الکلی داشته باشه و بعد اقرار بکنه که من مصرف مشروبات داشتم و اینجا تناقض ایجاد میشه. در کشور ما اومدن توی این برنامه گفته بودن ما بتونیم 25% کاهش بدیم. خب این خیلی تخیلی هست.
خب این موردی که اشاره فرمودین آقای دکتر جا داره که در برنامه هفتم توسعه بهش پرداخته بشه.
هم قانون باید اصلاح بشه،
بله.
هم میزان جرایم باید فرق کنه. جریمه 400,000 تومانی برای مصرف مشروبات چیز نیست. در خارج از کشور شما ببینید اصلا جریمه‌های وحشتناک و اکثرا هم زندان وجود داره، در حالی که در کشور ما 6 ماه توقیف خودرو 400,000 تومان جریمه. حالا بعدن هم تازگی من شدم یه کتابی بینا میدم و بعد تست میکنن از اینها و بعد میره طرف دنبال کارش.
پس یک نکته که در برنامه هفتم توسعه میشه دربارش نگاه عمیق‌تری داشت، اصلاح قانون و مجازات سنگین‌تر و برخورد شدیدتر با رانندگانی که مصرف الکل دارن.
و یکیش هم بحث فرهنگی هست. متاسفانه ما از لحاظ فرهنگی و اطلاع رسانی نمیام درست مردم اطلاع بدیم. متاسفانه بحث الکل هنوز در کشور ما تابو هست. فکر می‌کنم اولین بار باشه رادیو به این راحتی داره برنامه راجع بحث الکل داره ضبط می‌کنه و این نقطه ضعف ما هست.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. اینجا افق روشن.
الکل ماده اعتیادآور بسیار سمی و خطرناک برای سلامت انسان است. مصرف زیاد الکل اثرات مخربی همچون کوری، کما، مرگ و اثرات روانی نظیر توهم، زوال عقل و فراموشی به همراه دارد. دکتر کمیل زاهدی تجریشی، متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
جامعه آگاهی باشه، هم در مورد زمینه‌هایی که میتونه که منجر به سوء مصرف مواد بشه و در پیشگیری از بروز سوء مصرف مواد، همین که برخورد منطقی با این موضوع وجود داشته باشه و راهکارهای علمی که برای ترس و مبارزه وجود داره مد نظر قرار بگیره، این بسیار کمک کننده هست. و این که در حقیقت با حمایت جمعی افراد خانواده، نزدیکان و دوستان و آشنایان میشه که در حقیقت سلامتی رو به فرد و خانواده و کل جامعه بازگردون و در رفاه و آسایش و آرامش بیشتری در حقیقت زندگی خوبی رو انشاءالله داشته باشیم.
مصرف الکل باعث آسیب‌های اجتماعی نظیر درگیری، جراحت و حتی گاهی ارتکاب به قتل می‌شود. دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی:
پروسه در واقع ترک کردن پروسه سختیه. در حوزه اعتیاد اولین تلاشمون پیشگیریه، یعنی که افراد وارد این حیطه نشن که بعد بخوان تازه فکر ترکش باشن. اگه کسی حالا ناخواسته وارد این حیطه شده و الان تلاش داره برای ترک ماده، یک پروسه رو ما داریم. گامای اوله در واقع این پروسه خارج شدن فرد از مرحله انکاره. گام دوم اینه که ما بتونیم در واقع اراده اون فرد رو تقویت کنیم که خواست ترک ماده تو ذهنش بگیره، چون خیلی وقتا این میتونن که در واقع اعتیاد دارن ولی هنوز انقدر محکم نمیخوام وایسن برای ترک کردن این ماده.
ترک الکل به صورت خودسرانه خطرناک است، زیرا اعتیاد به الکل باعث وابستگی شدید جسمانی شده و ترک ناگهانی آن موجب تشنج و گاهی مرگ می شود. دکتر رضا دانشمند، روانپزشک.
شروع درمان ترک الکل حتما نیازمند مداخله طبی است و حتی شاید خیلی وقتا نیازمند یه دوره بستری یکی دو هفته‌ای در بیمارستان باشه برای اینکه اون عوارض خطرناک احتمالی اولیه ناشی از قطع مصرف الکل رو بشه کنترل و مدیریت کرد. و البته مثل هر ماده دیگه ای، جدا شدن از مصرف یک ماده یک داستانه، جدا ماندن از مصرف داستان دیگری است. هم درمان‌های دارویی و هم مداخلات روان درمانی و مشاوره میتونن کمک بکنن در هر دو مرحله، که فرد در مرحله اول از مصرف جدا بشه و قطع کنه و بعد که قطع کرد چجوری این پرهیزش رو بتونه ادامه بده.